این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله منتظری از مراجع تقلید خواست در مقابل کارهای خلافی که به نام دین انجام می شود سکوت نکنند. مجمع روحانیون مبارز از همگان دعوت کرد که در راه پیمایی روز قدس شرکت کنند. و پنجمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران تشکیل شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق 24 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز شنبه ملایم تر از چند ساعت پیش خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا را از 13 به 32 درجه خواهد رسوند. با آرزوی تندرستی و حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا می پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای خمسه‌پور.
آیت الله العظما حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه با صدور اطلاعی خطاب به مراجع تقلید و حوزه های علمی از آنها خواست اعتراضات خود به منکراتی را که به نام مذهب انجام می شود بیشتر کنند. این مرجع مذهبی شیعه در اطلاعیه خود از مراجع تقلید خواسته است که با همفکری مهدی کروبی و میر حسین موسوی و نمایندگان به گفته او عاقل و معتدل نظام، بحران بزرگ پیش آمده برای جمهوری اسلامی و مشروعیت آن را رفع کنند. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعی از همگان دعوت کرده که جمعه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. پیشتر مهدی کروبی از سران اصلاح طلب نیز اعلام کرده بود که در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهد کرد. روزنامه‌ها و افراد نزدیک به دولت در روزهای اخیر نسبت به شرکت معترضان در این راهپیمایی و آنچه که تفرقه افکنی خواندند هشدار دادند. افراد دیگری به اتهام ایجاد ناآرامی در پی انتخابات 22 خرداد در ایران تحت محاکمه قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، 6 تن از جمله عبدالله مؤمنی، فعال سرشناس دانشجویی، روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران حضور یافتند. جمهوری اسلامی ماه گذشته محاکمات دست جمعی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران را آغاز کرد. در میان بازداشت شدگان شماری از مقامات پیشین، چهره‌های اصلاح طلب و فعالان سیاسی قرار دارند. دیپلمات ژاپنی یوکیا آمانو رسما به مدیر کلی آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی منصوب شده است. 150 کشور عضو آژانس هسته‌ای وابسته به سازمان ملل روز گذشته در وین در نخستین روز کنفرانس عمومی سالانه خود که یک هفته به طول خواهد انجامید، یوکیا آمانو را به عنوان مدیر کل آینده آژانس تایید کردند. وی قرار است اول دسامبر 10 آذر ماه ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دست گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید طوفان‌های مالی دو سال گذشته رو به فرونشستن است. وی در سخنانی به مناسبت سالگرد سقوط بانک لیمن برادرز گفت برای برقراری ثبات در نظام اقتصادی هنوز به کمک دولت نیاز است. با این وجود وی گفت که این نیاز دارد رو به کاهش می‌رود. ایالات متحده برای نخستین بار صاحب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور سازمان‌های بین المللی استر بریمر به شورای حقوق بشر سازمان ملل که 47 کشور در آن عضویت دارند گفت که کسب این کرسی موقعیت مهمی برای آمریکاست. در جریان توزیع آرد رایگان در شهر کراچی در جنوب پاکستان بر اثر ازدحام جمعیت، دست کم 18 زن و دختر در زیر پای مردم جان خود را از دست دادند. این حادثه روز گذشته در ساختمانی کوچک با معابری باریک روی داد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. جمهوری اسلامی سرانجام آمادگی خود را برای شرکت در گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد. گزارشی خواهیم داشت در همین زمین. آیت الله منتظری از مراجع تقلید خواست در برابر ظلم ها و حق کشی های حاکمیت سکوت نکند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری کیست؟ چرا یک کرد شیعه به این مقام منصوب شده؟ تا چند دقیقه دیگر. مهدی کروبی در روزهای اخیر مورد انتقاد و حمله شدید جناح اصولگرا قرار گرفته، علت را تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. به خاورمیانه هم سری میزنیم که نخست وزیر اسرائیل میگوید شهرک سازی در کرانه باختری را متوقف نمی کند. در بخش دوم هم گزارش و گفتگوی ویژه هفته را خواهید شنید درباره نظام حقوقی دریای خزر و نگاهی به نمایش تهران بانوی آیت نجفی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیم شب. با ما بمانید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از تصمیم جمهوری اسلامی برای آغاز گفتگو پیرامون نگرانی‌های جهان غرب از برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران استقبال کردند. جمهوری اسلامی روز دوشنبه آمادگی خود را برای شرکت در این گفتگوها اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
سرانجام پس از مدت‌ها کش و قوس دیپلماتیک روز دوشنبه اعلام شد که گفتگوهای جمهوری اسلامی با نمایندگان شش کشور موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در روز 9 مهر ماه آینده آغاز خواهد شد. هنوز محل این گفتگوها تعیین نشده، ولی استیون چو وزیر انرژی ایالات متحده در وین پایتخت اتریش و در حاشیه اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این نخستین گام مهم است و می توان به ادامه آن امیدوار بود. سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوها نیز روز دوشنبه گفت که آماده مذاکرات جدی در مهر ماه آینده است. وی این مطلب را پس از یک مکالمه تلفنی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد. در پی این تحول جدید، برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز اعلام داشت که وزیران امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار مشترکی خواهند داشت که دستور کار آن موضوع گفتگوها با سعید جلیلی خواهد بود. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه از شعار انرژی هسته‌ای برای همه و خلع اصلاح هسته‌ای سخن گفت.
عرض کردم همون تحقق شعار گفتگو برای اینکه انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس.
نگرانی جامعه جهانی البته فعالیت‌های غیر شفاف دولت جمهوری اسلامی است که گفتگوهای مهر ماه آینده را موجب شده است. اگر گفتگوها تا پایان سال میلادی جاری نتیجه‌ای نبخشد، موضوع تحریم‌های گسترده‌تر مطرح خواهد شد. کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد که دولت مطبوعش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این زمینه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر تمرکز باید به گفتگوها معطوف باشد. او افزود آنچه از آن پس روی خواهد داد دقیقاً به چگونگی گفتگوها مربوط می‌شود. آقای بیلت که برای دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین گفت باید دید که پاسخهای جمهوری اسلامی به پرسش‌های موجود چیست و آیا می توان به طور جدی در جزئیات گوناگون گفتگوها را ادامه داد یا خیر. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه با اشاره به گذشت 6 سال از هنگامی که حکومت ایران از دادن پاسخ روشن به فعالیت‌های اتمی پنهانی خود طفره رفت گفت اگرچه امروز درک بهتری از برنامه‌های اتمی ایران داریم، با این وجود پرسش‌ها و اتهاماتی چند در مورد ماهیت صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها حاله ای از تردید بر آن افکنده و همچنان باقی است.
Nevertheless, a number of questions and allegations that cast doubt on the peaceful nature of that program are still outstanding.
آقای البرادعی که در کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شرکت نمایندگان 150 کشور عضو سخن می گفت افزود
If we are to restore confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program, she needs to engage substantively.
اگر بخواهیم که اعتماد به ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران را بازگردانیم، دولت آن کشور نیازمند آن است که رویکردی اساسی با آژانس و ارائه درست اطلاعات خود پیش کند. یوکیا امانو، جانشین البرادعی، نیز بر اجلاس عمومی روز دوشنبه آژانس گفت:
The spread of nuclear weapons and nuclear terrorism is an increasing threat for the international community.
گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خطر فزاینده تروریسم اتمی جامعه جهانی را تهدید می‌کند و این امری است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. در این میان روزنامه میامی هرالد در شماره روز دوشنبه خود نوشت: اگر دیپلماسی کارساز نشود و اگر تحریم‌ها به شکست بیانجامند، به احتمال فراوان مرحله بعدی و نهایی آغاز خواهد شد. در این مرحله دو حرکت در پیش روی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود: پذیرش یک جمهوری اسلامی مسلح به سلاح اتمی که تمام خاورمیانه را به بی‌ثباتی خواهد کشاند، و یا خطر آغاز جنگی دیگر در شرق میانه.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم و موافقت دولت تهران برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 که دو هفته دیگر انجام خواهد شد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان روز یک شنبه با انتشار پیامی خطاب به مراجع تقلید علما و حوزه‌های علمیه، ضمن بدعت خواندن رفتارهای اخیر حاکمیت و ابراز شرمندگی از ستمهایی که بر شهروندان می‌رود، از آنان خواست در مقابل ظلم‌ها، حق‌کشی‌ها و بدعت‌ها سکوت نکنند. آیت الله منتظری همراه با چند تن دیگر از مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه همانند آیت الله یوسف صانعی در هفته‌های اخیر بارها از برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها انتقاد کردند. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
مراجع تقلید و علمای شهرهای قم، نجف، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر مراکز شیعه نشین در ایران و جهان روز یک شنبه در نامه از سوی آیت الله منتظری مورد خطاب قرار گرفتند که از آنان خواست در برابر وضع موجود ساکت ننشینند. اشاره آیت الله منتظری به برخوردهای شدید ماهای اخیر با اعتراضهای گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است. آیت الله منتظری این برخوردها را فاجعه نامید و افسود حق کشیها، ظلمها، تخلفات فراوان به نام دین و با تایید بخش اندکی از روحانیون حکومتی و وابسته انجام شد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، در برخوردهای هفته‌های اخیر حدود 30 نفر کشته و بیش از 4000 نفر بازداشت شدند. اما به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، شمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها بسیار بیش از آمار رسمی است. در این حال گزارش‌ها از زندان‌ها حاکی از قتل و شکنجه شماری از بازداشت شدگان است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را رد می‌کنند، اما فعالان و سازمان‌های حقوق بشری تأکید می‌کنند که مدارک مستندی در این مورد در اختیار دارند. آیت الله منتظری در نامه خود همچنین کارهایی را که به گفته او خلاف دین و مذهب شیعه صورت می‌گیرد مورد انتقاد قرار داد. این مرجع تقلید نوشت: هدف از انقلاب بهمن 57 این نبود که فقط نام و نشان و شعارها تغییر کند، ولی عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل دیگری به عنوان حاکمیت دینی و ولایت فقیه جریان پیدا کند. آیت الله منتظری با نامیدن حکومت موجود در جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت ولایت نظامی نسبت به تبعات اوضاع فعلی علیه اعتبار روحانیت هشدار داد. وی پیامد مشابه ایرانیست متوجه دین اسلام دانست و در این خصوص مسئولیت مراجع تقلید و روحانیت شیعه و وظیفه آنها برای دفاع از حیثیت مذهب را سنگین توصیف کرد. این مرجع تقلید اضافه کرد کارهای خلاف شرعی که خلاف اهداف اولیه انقلاب هم هست و به نام دین و مذهب انجام میگیرد از مصادیق بارز بدعت است. به گفته آیت الله منتظری، بدعت منحصر به تشریع و وارد کردن رسمی حکم غیر دینی در دین نیست، بلکه شامل هر کار خلاف شرعی که به نام شرع و مذهب انجام گردد نیز خواهد بود. آیت الله منتظری در بخش دیگری از نامه خود اعمال فشار بر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داد. در هفته های اخیر برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران خواستار بازداشت آقایان کروبی و موسوی به اتهام رهبری آنچه اغتشاشات اخیر مینامند شدند. آیت الله منتظری در نامه خود خواستار اقدام مراجع تقلید و روحانیت در قبال حوادث اخیر شد و افسود آیا سزاوار است روحانیون در امور مهمی که به حیثیت و آبروی دین و مذهب و تأمین حقوق اقشار عظیمی از مردم و نیز دینداری و حفظ اعتقادات مذهبی جوانان مربوط است سکوت کنند؟ آیت الله منتظری با اشاره به این موضوع که هنوز از اصلاح امور مایوس نشده است پیشنهاد کرد که مراجع تقلید با هم فکری آقایان کروبی و موسوی و همچنین نمایندگان معتدل و کارشناسان امین از طرف نظام راه‌های برون رفت از بحران فعلی را که برای جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن پیش آمده است بررسی و حل کنند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره بیانیه اخیر آیت الله منتظری و تشویق مراجع تقلید به شکستن سکوت در مقابل ستمهای حکومت تهران. همچنان در پایتخت ایران محمد رضا رحیمی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب شد. محمد رضا رحیمی تاکنون معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری بود. قاسم شعله سعدی فعال و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با میرعلی حسینی درباره ویژگی‌های معاون اول منتصب رئیس جمهوری اسلامی چنین می‌گوید:
ایشون از چهره‌های معتدل جناح راست است آقای رحیمی. حالا هرچند که در بعد از اون نامه سرگشاده 8 سال پیش من با خامنه‌ای، ایشون هم خیلی با تندی به من پاسخ دادن به دفاع از خامنه‌ای، اما این بحث شخصی است که ربطی به قضیه نداره. ولی ایشون سابقه قانونگذاری داره و لیسانسیه حقوق هست، سابقه کار اجرایی داره، استاندار بوده و یکم هم از حساب کتاب سرش میشه چون مسئول دیوان محاسبات بوده. روابطش با شخصیت ها و جناهای سیاسی هم خب یه روابط خاصی است. ایشون روابطش با آقای رفسنجانی و آقای ناطق نوری و به خود آقای خامنه ای، یعنی جامع الاطراف، با همه یک گوشه ای از ارتباطات رو داره.
یعنی منظورتون اینه که انتصاب ایشون به نوعی یک حرکتی است در جهت نشون دادن یک چهره آشتی جویانه از دولت؟
بله، یعنی اصولا چهره مناسبی ایشون رو تشخیص میدن برای این سمت، با این تذکر که اصل اعتراض ما بر سر انتخابات و مشروعیت دولت هنوز برقرار هست. اما به قول چخوف، من اصل این عرابه رو فعلا مورد اعتراض دارم، ولی اگر این قضیه رو در نظر نگیریم، از چهره های مناسب این کابینه شاید آقای رحیمی و همون خانم وحید دستجردی از بهترین هاش باشه.
صحبت های در مورد دکترای ایشون هم شده و دکترای ایشون رو با دکترای آقای کردان مقایسه کردن، شما اطلاعاتی دارید در این زمینه؟
بله، و اتفاقا در همون نامه‌ای که ایشون علیه من نوشته بودن به دفاع از خامنه‌ای 8 سال پیش، به من گفته بودن که تو معلومه اصلا دکتراتو کجا گرفتی. من در همون موقع پاسخ دادم که بله، من که معلومه، من دانشگاه سوربن گرفتم، مشخصه. ولی تو خودت یادته که به من گفتی من رفتم لندن 20 روز دکترا گرفتم، که من خندیدم و این رو به شوخی تلقی کردم. در حال ببینید، این مشکل مال آقای رحیمی تنها نیست، خیلی دیگه از این دکترای قلابی دارن، نه فقط در حوزه مطالعات آکادمیک، در حوزه های سنتی، حوزه های علوم علمی و قدیمی ایران هم ما کسانی رو داریم که مثلا اشتغالاتی داشتن که نمیتونستن درس بخونن، حجت الاسلام بودن، اما یه مرتبه اعلان شده که آیت الله العظما هستن.
قاسم شعله سعدی درباره محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری با میرعلی حسینی گفتگو می کرد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
19 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته و در اینجا نوبت میرسد به تلفن‌ها و از شما دعوت می‌کنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید. لطفاً با دقت گوش کنید، ممکنه صدای خودتون رو بشنوید.
انتهای قدرت یک فرمانده نظامی تا آنجایی است که فرمان آتش دهد، بعد از آن دیگر هیچ چیزی برای تهدید و ارعاب و چه و چه ندارد. رژیم جمهوری اسلامی این فرمان را انجام داد.
با سلام، اولا مجددا انتقاد میکنم که چرا فقط صدای آقایان رو پخش میکنید. عزیزان، شما بزرگوارتر از این حرفا هستید که ما بتوانیم انتقادی داشته باشیم، چون تمام کارهای شما بسیار عالی است. و اما پیام برای هموطنان عزیزم، بیایید خود را خسته نکنیم و اینقدر به علی خامنه و عواملش نصیحت و پند اندرز ندهیم. آیا 30 سال کم بود؟ گوش شنوان ندارند، باید این را متوجه شده باشیم. مثل اینها همانند کسانی است که باید در وصف آنها گفت نیش عقرب نه از ره کیم باشد، اقتضای طبیعتش این است.
اعتیاد آقا، اعتیاد در کشور بیداد می کند، در بین جوان ها، در جنوب شهری ها، در حتی روستاها، در هر خانواده ایرانی به طور میانگین صاحب کنی یه نفر اعتیاد، یه نفر معتاد وجود دارد. آقا این اعتیاد همه چیز تورم بالا رفته، غیر از مواد مخدر. مواد مخدر بسیار ارزان و در دسترس مردم قرار دارد. یعنی هر وقت اراده کنی مواد مخدر تهیه کنی، 2 دقیقه بعدش میتونی تهیه کنی و واقعا فاجعه است، واقعا بدبختی برای جوانها و مردم ایران است.
آقای خامنه‌ای، ایدن از علی و آل علی نزن و دادگاه های تو هم همه نمایشی و تقلبی هست، مثل انتخابات 22 خرداد. رضا هستم از روستاهای ایران. تو را خدا صدای ما روستاییان را هم منعکس کنی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212-41-13.
بله، شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد علاقه خودتون اظهار نظر کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420212-41-13. و می پردازیم به یک گزارش دیگر. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، در روزهای اخیر مورد انتقاد و حمله شدید وابستگان به جناح اصولگرا، به ویژه اصولگرای افراطی قرار گرفته است. این حملات با افشاگری‌های آقای کروبی درباره تجاوزهای صورت گرفته علیه برخی از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر در زندان‌ها شدت گرفته است. حمله کنندگان به مهدی کروبی خواستار برخورد قوه قضاییه با دبیر کل حزب اعتماد ملی و یا بازداشت او شدند. همزمان با این حملات غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت 3 نفره قوه قضاییه در تلویزیون دولتی ایران افشاگری‌های او را کذب محض نامید. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره درخواست‌ها برای بازداشت مهدی کروبی به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
اعتراض‌های آقای کروبی و نامه پراکنی‌هاش و حمایتش از کسانی که آسیب دیدن، کمیته اطلاع رسانی که درست کرده و قبل از اون روزنامه حزب و سایتی که راه انداخته بود، اجازه نمیده که این تب فروکش کنه در جامعه، تب ناشی از سرکوب وحشیانه جنبش سبز که بعد از انتخابات در اعتراض به تقلب رخ داد. اینها مایلن که یک آرامش گورستانی به توسط نیروهای امنیتی برگزار بکنند و در غیاب مطبوعات منتقد میتوانند هم این کارو بکنند، اما اعتراضهای آقای کروبی این امکان و این فرصت رو از اونها سلب کرده.
اگر برخورد قضایی به آقای کروبی صورت بگیره، علی رغم تاکید
آقای کروبی برای اینکه در این مورد که مدارک لازم رو در اختیار داره که ادعاهاش رو ثابت بکنه که در بازداشتگاه‌ها بحث تجاوز وجود داشته و سایر مسائل، فکر میکنید که چه تأثیری در فضای سیاسی ایران داشته باشه؟
فضا رو به شدت رادیکال خواهد کرد دیگه، یعنی اگر این اتفاق بیفته و آقای کروبی بازداشت بشه، راه بدون بازگشت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و اون چه که شاید بیشتر از همه رخ بده این هستش که یک بخش هایی از طبقات فرودست جامعه که چشم دوختن به آرامش بعد از انتخابات و این آرامش ازشون سلب شده و این اخبار اذیتشون کرده، میرن به سمت حمایت از آقای کروبی. ما در جناح اصولگرا، در حامیان جناح اصولگرا شاهد ریزش نیروها و شاهد تکانهای شدید خواهیم بود و فراموش نکنید که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید به این حرکت کمک خواهد کرد. فکر میکنم ریسک بسیار بالایی داره دستگیری آقای کروبی و آقای موسوی و آقای خاتمی، البته اگر که این اتفاق بیفته و در دستور کار باشه که ظاهرا به نظر میرسه که در دستور کار هست.
شما در صحبت خودتون اشاره به راه بی بازگشت کردین، مقصودتون از راه بی بازگشت چی هست؟
راه بی بازگشت در واقع این هستش که در عالم سیاست شما میز گفتگو رو ترک بکنید، به میز گفتگو اشاره نکنید، به افکار عمومی پشت بکنید و اسلحه تکیه بکنید. حتی آخرین نماز جمعه آقای خامنه ای که هفته گذشته برگزار شد، اظهارات ایشون همچنان راه بدون بازگشت بود و به جای این که در واقع التیام ببخشند به زخم هایی که ناجوان مردانه بر پیکر انسان‌های بیگناه نشسته، نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی و جناحی که قدرت در دست دارن همچنان ترجیح میدن که با ارعاب، تهدید و بستن فضای گفتگو همچنان به راه خودشون ادامه بدن و مخالفین و منتقدین احتمالی خودشون رو از صحنه بدرن.
همزمان با اعمال فشارها علیه آقای کروبی و همینطور اعضای حزب اعتماد ملی، شاهد این هستیم که فشارها بر روی میرحسین موسوی و هواداران او به نوعی کم رنگتر نشون داده میشه در رسانه ها. در همین رابطه میشه به آزادی علیرضا بهشتی اشاره کرد. فکر میکنید که هدفی در این مورد وجود داره یا فکر میکنید که هیچ تعمدی در این مورد وجود نداشته؟
به اعتقاد من تعمدی که وجود نداره. البته خوب در بیپروایی آقای کروبی و پایمردیش در اظهاراتش نمیشه تردید کرد، اما اگر که آقای بهشتی آزاد میشه و آقای الویری آزاد نمیشه که دستگیر شده، یک مقدار نباید اینو گذاشت به حساب توانایی و قدرت آقای موسوی و یا ترس از آقای موسوی و دلایلی از این دست. به اعتقاد من ناشی از قدرت و جایگاه سیاسی سی خانواده آقای بهشتی هست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که درخواست دولت آمریکا برای توقف کامل شهرکسازی در کرانه باختری رود اردن را نمیپذیرد، ولی امکان تعلیق طرح‌های جدید برای توسعه شهرک‌های یهودی نشین را برای مدت محدودی بررسی خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از نادره صدیقی میشنویم.
اظهارات بنیامین نتانیاهو در اجلاس کمیته روابط خارجی و دفاع کنست پارلمان اسرائیل بیان شده و یکی از اعضای این کمیته این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران بازتاب داده است. رویترز می نویسد به گفته این نماینده پارلمان اسرائیل، نتانیاهو به دولت آمریکا اطلاع داده که امکان کاستن از وسعت خانه‌سازی ها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس و تعلیق طرح‌های جدید برای گسترش شهرک‌های یهودی نشین را برای زمان محدودی بررسی خواهد کرد. رادیو اسرائیل هم به نقل از نخست وزیر آن کشور گفت محدودیت خانه‌سازی‌ها برای مدت کوتاهی خواهد بود، ولی زمانی برای این محدودیت معین نشده است. جورج میشل نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا که در تلاش برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین به منطقه رفته است، روز دوشنبه به دیدارهای خود با رهبران اسرائیل ادامه داد. آقای میچل با اشاره به دشواری‌های موجود در روند صلح گفت:
While we have not yet reached agreement on many outstanding issues, we are working hard to do so.
در حالی که ما هنوز پیرامون بسیاری از مسائل موجود به توافقی دست نیافته‌ایم، ولی به شدت می‌کوشیم تا این دشواری‌ها را از سر راه برداریم و منظور از سفر این هفته من به منطقه نیز تلاش برای دستیابی به چنین هدفی است. پرزیدنت محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین که قرار است روز سه‌شنبه با سناتور پیشین جورج میچل دیدار کند، بار دیگر گفت تا زمانی که اسرائیل گسترش آبادی‌های یهودی نشین در زمین‌های فلسطینیان را به طور کامل متوقف نکرده، به گفتگوهای صلح باز نخواهد گشت. او روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که چنین شرطی در چارچوب طرح صلح آمریکا موسوم به نقشه راه است که در سال 2003، 6 سال پیش مورد توافق قرار گرفت. روز دوشنبه در مقاله‌ای به قلم ترکی الفیصل، مدیر کل پیشین سازمان‌های اطلاعاتی عربستان سعودی که در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت، گفته شده که شناسایی رسمی اسرائیل توسط کشورهای عربی می‌تواند پس از برچیدن شهرک‌های یهودی نشین میسر شود. ترکی الفیصل در نیویورک تایمز نوشت: ما مایل به فشردن دست‌های شریکان صلح هستیم، تنها زمانی که آن دست‌ها سرزمین‌های عربی را از چنگ خود رها سازند. در حال حاضر نیم میلیون اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن و در اورشلیم خاوری در کنار 3 میلیون فلسطینی زندگی می‌کنند. این سرزمین‌ها در جنگ‌های 6 روزه 1967 میلادی 42 سال پیش به تصرف اسرائیل درآمد. به نوشته رویترز، دادگاه بین المللی شهرک‌های یهودی نشین را غیرقانونی خوانده و فلسطینیان می‌گویند که حضور اسرائیلیان در این سرزمین‌ها ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را غیرممکن می‌سازد.
اکنون نوبت می‌رسد به گفتگوی ویژه با پوزش فراوان. اینک می‌رویم به سراغ مطبوعات عربی در دبی.
اخبار مربوط به احتمال برگزاری مذاکرات مقامات بلندپایه ایران و آمریکا بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های عرب زبان داشته است. در همین راستا امروز خبر اعلام آمادگی ترکیه برای میانجیگری بین ایران و قدرت‌های جهانی در صدر اخبار روزنامه‌های عرب زبان جای داشت. این خبر در حالی اعلام می‌شود که قبلاً نیز ترکیه آمادگی خود را برای میانجیگری بین عراق و سوریه اعلام نموده بود. ورود ترکیه به صحنه سیاسی خاورمیانه در روزنامه‌های عرب زبان روی کردی دوگانه داشته است. از یک طرف این رسانه‌ها از ورود ترکیه به عنوان یک قدرت اسلامی استقبال کردند و از طرف دیگر میانجیگری ترکیه در میان دو کشور عرب را نشانه‌ای از ضعف کشورهای عرب در حل اختلافات خود می‌دانند. احتمال مذاکرات ایران و آمریکا بازار شایعات را نیز داغ کرده و روزنامه الحیات دیروز به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که زمینه فروش جت‌های مسافربری بوئینگ و آزادسازی سرمایه‌های ایران در آمریکا نیز فراهم شده است، خبری که بعداً توسط دولت ایران تکذیب شد. روزنامه شرق الاوسط امروز در مقاله‌ای به قلم مأمون پندی تحت عنوان گرجستان در برابر ایران به سفر اخیر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه اشاره کرده و ادعا می کند که در این سفر اسرائیل و روسیه به توافق رسیدند که در ازای عدم ارسال اسلحه از روسیه به ایران، اسرائیل نیز به همکاری های نظامی خود با گرجستان پایان دهد. در روزهای اخیر رسانه های عرب با دیده سوء ظن به حرکات دولت احمدی نژاد در ایران می نگرند، به ویژه که اسفندیار رحیم مشایی معاون سابق احمدی نژاد و رئیس دفتر کنونی او چندی پیش درباره دوستی مردم ایران و اسرائیل سخنانی بیان کرده بود. همین سخنان باعث شده تا اسفندیار رحیم مشایی در صفحه رادار رسانه‌های عرب باقی بماند و هر چند یک بار خبری درباره او در این رسانه‌ها دیده شود. اکنون رسانه‌های عرب این پرسش را مطرح می‌کنند که نتیجه مذاکرات احتمالی ما بین ایران و آمریکا چه خواهد بود و چه تأثیری بر صحنه سیاسی و اجتماعی خاورمیانه خواهد داشت. آنها اخبار مربوط به حضور ایران در عراق، لبنان، فلسطین، یمن و شاخه آفریقا را در صفحات اول خود پوشش می‌دهند و نسبت به تحولات داخلی ایران نیز بسیار حساس هستند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
در پی سالها گفتگوی بدون نتیجه بر سر نظام حقوقی دریای خزر، سران روسیه، قزاقستان و جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان برای نخستین بار در غیاب ایران گرد آمدند. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، علیرضا طاهری به کامیابی‌ها و ناکامی‌های جمهوری اسلامی در حوزه خزر پرداخته است.
سران کشورهای کرانه دریای خزر برای نخستین بار در نخستین روزهای هفته جاری در جمهوری قزاقستان یا قزاقستان گرد آمدند تا برپایی یکی از بیانیه‌های کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، به قضیه انرژی و مسائل مربوط به این بزرگترین دریاچه یا دریای بسته جهان بپردازند. از روسیه دمیتری مدودیف، از قزاقستان نورسلطان نظربایف، از جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب الهام علیف و قربان قلی بردی محمدوف. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران ماند. در تهران ماند چون ایران برای نخستین بار به اجلاس سران خزر دعوت نشده بود. شماری از تحلیلگران می‌گویند چهار کشور کرانه خزر مدت هاست به جمهوری اسلامی به چشم چرخ پنجم درشگه ای نگاه می کنند که چهار اسب پیش می روند. به گفته همین تحلیلگران، چهار کشور یاد شده مدت هاست که از دودلی های جمهوری اسلامی برای تعیین نظام حقوقی خزر خسته گشته و ترجیح دادند تهران را به حال خود بگذارند و برنامه هایشان را برای خزر به تنهایی پیش ببرند. همزمان در خود ایران بسیارند کسانی که معتقدند چهار کشور کرانه خزر گرم یخمای این خانه نعمتند، در حالی که خوردنانی هم از این سفره نصیب ایران نشده است. در گفتگوی ویژه این هفته، خزر و مسائل خزر را با یکی از کارشناسان با سابقه آن در میان گذاشتیم، با دکتر پیروز مشتاق‌زاده، استاد دانشگاه در تهران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر مشتاق‌زاده، خبر دارید که اجلاس سران چهار کشور دریای خزر در غیاب ایران در قزاقستان تشکیل شده. چرا ایران غایبه؟ البته تمام کشورها میتونن با همدیگه بنشینن، ولی در این مورد خاص به خصوص مسئله خزر و تنها غایب بزرگ، اینو چطور شما تعبیر میکنید؟
من فکر میکنم که این سوال رو باید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسید که چرا وضع به این صورت در اومد و چه چیزی سبب شد که اون چهار کشور علی‌رغم مقررات تعیین شده عمل کردند و ایران رو به اجلاسی دعوت نکردند که این اجلاس ظاهرا برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی و جغرافیای سیاسی دریای خزر هست. در اولین برخورد من شک ندارم که کار چهار کشور باقی مانده شوروی پیشین در این رابطه بسیار غلط است، ولی اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی فقط اعتراض بکند، ما نتیجه‌ای به دست نخواهیم آورد. من فکر میکنم که وزارت خارجه ایران در این رابطه باید رسما و در جزئیات حقوقی به صورت کتبی اعتراضش رو به قزاقستان ابلاغ بکند و رسما بخواهد که کتبا و در جزئیات توضیح بدهد که علت این اقدامشون چی هست و چه مشکلاتی در میان هست که بقیه جهان از این مشکلات بیخبر هست. یکی از مسائل مهمی که متاسفانه در روابط خارجی ایران مرتب دیده می شود این وضعیت ابهام آمیز برخوردها است. یعنی نه شما دقیقا می دانید که کشورهایی که در مقابل ایران در هر زمینه ای وارد به هر بحثی می شوند از بیان مشخص روشن قاطع و قانونی پیروی دارند و نه جوابهایی که از طرف ایران داده می شود یا اینه که برخورد که از طرف ایران صورت میگیرد دارای قاطعیت و روشنی لازمه هست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که باید به صورت قانونی کتبی و روشن و قاطع سوال بکند که دلیل این کار شما چیست آقای قزاقستان؟ شما به چه مناسبت سه کشور دیگر رو دعوت کردید از پنج کشور و یک کشور رو دعوت نکردید به اضافه خودشون که میشود پنج کشور، علارغم تصمیم‌های پنج جانبه قاطعی که گرفته شد در این زمینه که پنج کشور متعهد هستند در مسئله بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر هیچ اجلاسی بدون حضور یک عضو یا چند عضو تشکیل ندن؟ این مسئله بسیار مهم است. به این صورت قاطع و قانونی صورت بگیرد، قطعا از اون طرف این پاسخ لزوما باید داده بشود که علت این کار چیست، چون ممکن است یه وقتی این اجلاس برای رسیدگی به وضع حقوق دریایی اون چهار کشور در قسمت سواحل باشد که خب قرارهایی با هم دارند. باز هم وقتی صحبت از اجلاس سران می شود، سران هر پنج کشور باید حضور داشته باشد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
جمهوری اسلامی همواره با این انتقاد روبرو بوده، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد که حتی در حد ده کورکورانه پیرو سیاست روسیه است، ولی روسیه همراهی چندانی در قبال این مهربانی ایران نشون نداده. چقدر این قضیه واقعا درسته که روسیه اعتنایی به ایران نداره و فقط ساز خودشو میزنه؟
ببینید، ما نباید مسائل قاطی بکنیم. اون مطالبی که شما فرمودید مربوط میشود به مسئله انرژی هستی و دعوایی که بین ایران و غرب وجود دارد و نقشی که روسیه میتواند به عنوان یک عضو دارنده حق وتو در شورای سازمان ملل متحد بازی بکند به سود یا به زیان ایران، که در اون زمینه بحث البته بسیار زیاده. من گمان نمی کنم که احمدی نژاد یا خاتمی یا هر کسی دیگری نسبت به روسیه پیروی کورکورانه داشته باشند. من فکر میکنم این رفاقتی اگر هست به ظاهر هم هست بسیار مصلحت آمیز است و هیچ وقت هم این رفاقت کامل نبوده است، چنان که روسیه این بار هم اختیار کرده است که برای تحریم بعدی همکاری نخواهد کرد با غرب مثل دفعات قبل، ولی وقتی که کار به مرحله تحریم که میرسد ما میبینیم روسیه هم شرکت میکند. لاجرم من فکر نمیکنم که اون چیزی که وجود دارد بین ایران و روسیه یک عشق یک جانبه یا دو جانبه یا یک پیروی کورکورانه یک جانبه یا دو جانبه باشد. همه اینا مسائل سیاسی هستند و هر کشوری در این زمینه هم بر اساس منافع ملی خودش عمل میکند. متاسفانه ما در جمهوری اسلامی وزارت خارجه ای داریم که به نظر من هرگز منافع ملی ایران را نتوانست درک بکند، نتوانست تعریف بکند و نتوانست به صورتی که باید در روابط خارجی تعقیب بکند.
اشاره کردید به منافع ملی. بسیاری از منتقدان میگویند که دریای خزر دریایی است بسیار غنی و در حد خوشبینانش این منابع غنی میتواند تا 20 سال چرخ مملکت بزرگی مثل ایران رو بگردونه. اما در این شرایط میبینیم که به گفته عده‌ای تنها دستاورد ایران از خزر آب و هوای خزره، بقیه نفت و گازشو دارن میبرن.
ای کاش فقط آب و هوا، بیشتر همون آب و هوا می کاش بود. ببینید، من در این زمینه انتقادهای بسیار گسترده و عمیقی رو مطرح کردم، سالهای زیادی است که مطرح کردم. در این زمینه خشت اول کج نهاده شد، یعنی در دولت آقای خاتمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه سیاستهایی را پیگیری کرد که این سیاستها در نتیجه مشورت با دوستان یا یاران خاص به اصطلاح ملی‌گرای خودشون سیاست رو پیگیری کردن که از ابتدا غلط بود. درصدهای عجیب غریبی رو گفتن مال ماست، مطلقاً نه مطالعه کردن نه سوابق اینجور کارها رو دقت کردن که به چه صورت باید عمل بشود و حتی توجه نکردن که مسئله تقسیم خشکی و آب، یعنی امر جغرافیایی سیاسی، مسئله درصد نیست، بلکه باید بر اساس یک سلسله اصول و مقررات این کار پیگیری بشود. اگر قرار بود ما در خلیج فارس میگفتیم که 50% دریا مال ماست، از ابتدا میگفتیم جنگ جهانی برقرار میشد. هیچ دولتی، هیچ کشوری در هیچ جای دنیا یک چنین بحثی رو مطرح نکرده است. بعد آمدن گفتن نخیر 50% غلط است و 20% هست، و در این تعیین 20% که باز هم بهشون اختار دادم که این کار غلطه، شما نمیتوانید درصد تعیین بکنید، اگر درست مثل بقیه عمل بکنید شاید درصد بیشتری نصیب ایران بشود. واقعا هم امکان این هست که درصد بیشتری نصیب کشور بشود، نه اینکه ما به دل بخواه بشینیم یک مثلث روی نقشه بکشیم، یک مربع روی نقشه بکشیم، بعد به بقیه
دیگه بگین که آقا این مال ماست به ما ربطی نداره شما چه میکنید. بدترین برخورد ممکن در این زمینه صورت گرفته است و لاجرم این برخورد غلط وضع به جای رسیده است که به نظر من میاد، البته من فقط دارم اینجا از استنباط خودم استفاده میکنم، که دیگران رو خسته کرد در منطقه و تصمیم گرفتن که بدون حضور و مشارکت ایران بقیه کاراشون رو پیش ببرن. لاجرم از ابتدا تا انتها این سوال باید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد که چرا بر اساس مطالعه شما قدم بر نمی‌دارید. همین مثلث 20% که اعلام میکنن بسیار خنده‌آور است، صرف نظر اینه که مطابق مقررات بین‌المللی نمیتوانید به صورت دلخواه ادامه مرز خشکی در دریا رو بر اساس زاویه دلخواه خودتون پیگیری بکنید. مقرراتی وجود دارد و این زاویه باید بر اساس توافق طرفین یا طرفها تعیین بشود. از همه این حرفا گذشته است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا اونجایی که من میدونم در توافقهایی که تا حالا صورت گرفته است موافقت کرده است که بدنه آب دریا مشابه شود ولی کف دریا تقسیم بشود. ما در بدنه آب دریا دارای منابع بسیار غنی به خصوص منابع خاویار هستیم که وقتی مشا باشد به 4 کشور دیگر اجازه داده می شود که منابع ما رو غارت بکنند، به دلیل اینکه مشا هست و حق خواهند داشت. وقتی کف دریا رو بخوایم تقسیم بکنیم، همه کشورهای دیگر در کف دریا منابع سوختی، منابع گاز و نفت دارند و ما ظاهرا منابع گاز و نفتمون حداقل این است که میتونم بگم خیلی کم هست و قابل توجه نیست
و در عمق زیاد پرخرج هزینه.
در عمق زیاد، البته عمق متوسط هست، یک بخشی از دریا در سواحل ایران عمقش خیلی زیاد هست، ولی ما اعماق بسیار کم هم داریم در مناطق مشترک ما و جمهوری آذربایجان که حتی فلات قاره است و آسان میتواند نفت تولید بشود. از اون بالاتر این است که ما در ساحل ایران نفت داریم و ثابت شده است که ما نفت داریم و چرا این نفت رو تولید نمی کنیم خودش سوال دیگری است. باید عرض کردم از وزارت خارجه ایران پرسیده شود. البته وزارت نفت صحبت از این دارد که دست به اقداماتی زده است برای تولید نفت در آبهای ساحلی و مناطق ساحلی ایران. سوالی سلاحیده. این مطلبی که میخوام عرض بکنم این است که در اینجا ما موافقت کردیم که بدنه آب مشابه باشد. لاجرم ما که بیشترین منابع خاویار رو داریم، مال ما مال همه، ولی کف دریا که ما از همه کمتر داریم تقسیم بشود، هر کسی مال خودش رو داشته باشد در حالی که در مال ما هم شریک است.
اما همزمان میبینیم که تمام دریا زیر سیطره عملی روسیه است. روسیه حتی اجازه نمیدهد که نیروی نظامی چشمگیری تو دریای خزر باشه.
دقیقاً اینطور هست.
خب جمهوری اسلامی به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بسیار پافشاری کرده بر حقی که اون رو حق مسلم ایران میدونه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، اما وقتی به خزر میرسه چگونه است که سکوت اختیار میکنه؟ تقریبا خاموش میمونه.
من فکر نمی‌کنم سکوتی در کار باشه. من الان بهش با عرض کردم این خشت کج از مدت‌ها قبل گذاشته شد در وزارت خارجه ایران. از همان تاریخی که برمیگردد به 16 سال پیش، شاید هم جلوتر، یکی از ناظرانی که مرتب اعتراض کرده، مرتب انتقاد کرد و مرتب راهنمایی کرد خود من بودم. برخلاف این انتقادهایی که همیشه توأم با راهنمایی فنی و علمی بوده است، نه تنها این انتقادات مورد توجه قرار نگرفت، بلکه فرد مربوطه، مسئول مربوطه در دولت آقای خاتمی در قبال این انتقادها مقامش ارتقا پیدا کرد و مقام سخنگوی ویژه ریاست جمهوری ایران رو بهش دادن در مسائل خزر. آقای احمدی نژاد که آمد گرفتار همون دستگاه شد و متاسفانه فقط وزیر رو عوض کرد، در حالی که معاونین وزیر و بقیه این آقایانی که در سطوح بالا در اونجا کار میکردن مسبب اصلی این سیاست‌های انتقادآمیز هستند. اینها همین آقای احمدی نژاد، همون شخص رو که آقای خاتمی سخنگوی ویژه ریاست جمهوری در مسائل خزر ارتقا داد، پستش رو ایشون اون مقام رو باز هم ارتقای بیشتری داد و این شخص رو کرد معاون وزارت خارجه ایران.
منظورتون آقای سفری، سفیر سابق جمهوری اسلامی در مسکو؟
نه، بر این بر این که متاسفانه در سیاست ایران شما هر بحثی که بخواد بکنید جنبه شخصی پیدا میکنه و به خصوص هستن کسانی در وزارت خارجه ایران از همون بازماندگان سابق، آقایان صادق خرازی، کمال خرازی، ببخشید شما اسم آوردی منم دیگه دارم اسم میارم. بحث من بحث علمی هست، بحث انتقادات علمی هست در دفاع از منافع ملی و سلام نامه تمام. ولی خب وقتی اسم به میان بیاید مسئله شخصی میشود. اجازه بدید که این تیکه رو فراموش بکنیم که اسمی که من دارم صحبت از مفهوم میکنم، صحبت از عمل میکنم. آقای خاتمی این شخص رو در مقابل انتقادهای بسیار گسترده ارتقای مقام داد. آقای احمدی نژاد هم دقیقا همون کار رو تکرار کرد.
ویژه هفته از رادیو فردا. روزگاری ستاره سینمای ایران و رقصنده کافه‌های تهران بود. امروز اما بی سرپناه در گوشه یکی از خیابان‌های تهران چنگ در خاطرات می‌اندازد تا در تصاویر به خواب رود. این زن همچنان تشنه اجرای دوباره سری نمایش‌های نامدارش زنان سبیلو و مردان دامنپوش در شهر به خروش آمده است. این خط اصلی داستان نمایشنامه تهران بانوست که سرگذشت شهر تهران هم به آن گره و پیوند خورده است، شهری که خود از زمان پایتختیش تا کنون در معضلات بیشمار غوطه‌ور بوده است. نمایشنامه تهران بانو که این روزها در شهر برلین بر صحنه است، کار تازه‌ای از هنرمند جوان سینما و تئاتر آیت نجفی است. هنرمندی که 3 سال است در پایتخت آلمان زندگی می‌کند و پیش از این هم فیلم مستند فوتبال سربسته را ساخته است، فیلمی که در جشنواره‌ها تحسین شد. پیش از پرداختن به تئاتر تهران بانو، به جاست که از زبان آیت نجفی بشنویم چگونه وارد دنیای تئاتر و سینما شده.
من در تهران به دنیا آمدم و همونجا هم تحصیل کردم در رشته تئاتر. از حوالی سال 1374 خیلی آروم آروم شروع کردم توی دانشگاه و هم آروم آروم در تئاتر حرفه‌ای تهران کار کردن، و اولین تئاترم که در تهران روی صحنه رفت 1380 بود به اسم نیمروز خواب‌آلود در فرهنگسرای نیاوران، که البته 3 تا اجرا بیشتر نداشت، یعنی دچار مشکل شد متوقف شد. پیش از اون در واقع به عنوان دستیار کارگردان و بازیگر و حتی طراح صحنه توی سری تئاتر فعالیت داشتم. از سال 82 شروع کردم آروم آروم فیلم های کوتاه و مستند ساختن. سعی میکنم توی کارام به یه هماهنگی بین سینما و تئاتر برسم، یعنی از المان‌های تصویری و سینمایی به عبارتی توی کارام همیشه استفاده کردم.
آیت نجفی، خالق اثر نمایشی تهران بانو، به خط اصلی داستان این نمایش میپردازد و بر پیرنگ و درون مایه آن مکس بیشتری میکند.
تمام داستانایی که ما در تهران بانو میشنویم بستر واقعی دارن، یعنی هیچ داستانی نیستش که از تخیل ما اومده باشه. نحوه شگیری این داستانا کنار همه که یک اثر تازه خلق میکنه. چند سال پیش من توی اخبار خوندم که یکی از بازیگران پیش از انقلاب به اسم شهرزاد الان گوشه خیابون سمنان میخوابه که خیلی هم نزدیک خانه سینماست، و این خب خیلی برای من تلخ و تاثیرگذار بود. ضمن اینکه من خوب این بازیگر رو نمیشناختم و فیلمایی که بازی کرده بودم پیش از انقلاب درست نمیشناختم، ولی همین که یک زمانی یک ستاره بوده، خب ما وقتی که فیلم فارسی رو نگاه میکنیم قشنگ با یک فرهنگ شهری دیگه مواجه هستیم در تهران، تا تهرانی که من که به هر حال نسل بعد از انقلاب هستم تجربه کردم. این کارتون خواب شدن شهرزاد که از تهرانی میاد که من هیچ تصویری ازش ندارم بجز فیلمایی که این شهرزاد و شهرزادهای دیگه توش بازی کردن، هم برای من تاثیرگذار بود و هم زمینه شکل‌گیری قصه تهران بانو رو به من داد. ستاره‌های فیلم فارسی و کلا سینمای قبل از انقلاب و همچنین موسیقی تهران بخش بسیار عمده‌شون بعد از انقلاب ایرانو ترک کردن. این خانم موند و فراموش شد و بعد از مثلا 20 و چندی سال گوشه خیابونا به شکل کارتون خواب پیدا شد. این بازیگر یک جورایی خود تهران هست و پروسه شکل‌گیری شهر تهران هست. سقوط کردن یه ستاره و کارتون خواب شدنش به عنوان یه تصویری هستش که ما در شهر تهران دنبال میکنیم. این گردش تهران از اون تصویری که سینمای ایران پیش از انقلاب به ما میده و حالا یکی از ستاره‌های اون گوشه خیابون تهران میخوابه زمینه اصلی تهران بانوه. منتها قصه ای که ما در تهران بانو داریم ربطی به قصه این خانم نداره، حتی اسمش هم توی کار ما شهرزاد نیست، اسمش خاتونه، برای اینکه اسم فراگیرتر و زنانه تری به اعتقاد من در زبان فارسی. رو این حساب این خاتون قصه ما فیگوریه که در کل تاریخ نوین تهران که تهران به عنوان پایتخت ایران انتخاب میشه میچرخه، منتها زمینه اصلی از این خانم میاد. قصه هایی که خاتون برای ما اجرا میکنه در تهران بانو هم همه اتفاقات واقعی هستن، یعنی از ماجرای مشروطه شما بگیرین، ماجرای انقلاب 57 بگیرین، حتی قدیمی تر ماجرای قرة‌العین بگیرین، این ماجراها همه در کار شنیده میشه و روایت میشه از زمان
به این ترتیب. آقای آیت نجفی، زن در این نمایشنامه شما یک حالت محوریت داره یا مرکز ثقل نمایشنامه شما زن هست، درسته؟
درست، کاملا درسته. فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم که درست از خود من کارو نوشتم، منتها کاری که روی صحنه میره با متنی که من نوشتم خیلی فاصله داره، برای اینکه متن رو که پیش از تمرین نوشتم به عنوان یه متریال استفاده کردیم و با بازیگرا کوشیدیم که کار پله پله ساخته بشه. من یک تصویری از تهران و از تهران بانو داشتم، این تصویر رو با بازیگرات ملیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف تقسیم کردم و هر کدوم از اونها یه رنگ تازه‌ای به کار داد. برای همین متنی که در اجرا هستش یک جورایی میشه گفت کار گروهی مشترک من و گروه بازیگرا.
Auf den Straßen von Teheran auch Frauen mit und ohne Kopftuch, die gegen den Kopftuchzwang demonstrierten. Genau. Azadi, Nagari, Nashari, Jahani.
اتفاقی که در طول کار افتاد این بود که ما از تهران واقعی به یه تهران میشه گفت مجازی رسیدیم، یعنی تهرانی که ما توی کارمون داریم یه تخیلی هستش که مشترکاً بین من و گروه بازیگرا از تهران واقعی شکل گرفته. یعنی شما توی این تهران مثلا داستانایی از بوئنوس آیرس هم میشنوین، توی این تهران از اتفاقاتی که در اروپا در یه دوره افتاده خبردار میشین. یعنی یک جورایی ما سعی کردیم بر اساس زمینه‌هایی که در قصه هست کار رو فراتر ببریم و به یه ساحت جدیدی برسیم،
یا میشه گفت که جهانی ترش کردیم.
دقیقاً میتونم بگم یه جور این گفتگویی که بین من به طور مشخص و گروهی که به من کمک کردن پشت صحنه و گروه بازیگرا شد، این گفتگو رو سعی کردیم روی صحنه منتقل بکنیم. یعنی وقتی که صحبت از یه شاعر میشه در تهران، شاعر مرده، کسی که این نقش رو بازی می‌کنه یه دختر آرژانتینی هست و اون برای اینکه بتونه رابطه خودش رو با اون کاراکتر برقرار بکنه از مرگای سیاسی آرژانتین و از حتی شعر آرژانتینی استفاده میکنه، یعنی رابطه خودش رو با این قصه و با این قهرمان داستان از طریق فرهنگ خودش و از طریق اون چیزی که خودش میشناسه برقرار میکنه و این اتفاق در تمام طول کار میفته. یعنی ما سعی کردیم به یه زبان جهانی برسیم و این تهران برای ما در واقع یک پایتخت داستانه به عبارت بهتر.
به این ترتیب با توجه به این گفته‌های شما آقای آیت نجفی، من به این نتیجه میرسم که این نمایشنامه تا اندازه‌ای پیچیده هم هست.
به عبارت بله، منتها به نحوی پیچیده است، به نحوی هم ساده است. اگر تماشاگر صرفا این عادتی که قصه رو خطی دنبال بکنه رو کنار بگذاره و با خورده قصه هایی که وجود داره بره، خورده جهان هایی که وجود داره بره جلو، ممکنه حتی کار براش ساده هم باشه. تنها چیزی که وجود داره اینه که به هر حال تماشاگر با یه داستان خطی که در طول نمایش تکمیل بشه و جلو بره مواجه نیست، یک لحظه رو باید تجربه بکنه و با اون تجربه وارد یه تجربه دیگه بشه.
آیت نجفی در پایان از پیوند غیر مستقیم اثر نمایشی تهران بانو با تحولات پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هم میگوید.
فکر میکنم برای همه ایرونیا با دیدهای سیاسی مختلف و جهان‌بینی‌های مختلف یک شوک بزرگ بود، یعنی هم عظمتی که مردم از خودشون نشون دادن که واقعا تحسین برانگیز بود و در عین حال برخوردی که حکومت کرد فوق‌العاده تعجب برانگیز بود. همزمان بودن این دوره با دوره‌ای که ما کار میکردیم موجب شد که یک مقدار این حسی که از مبارزه مردم، مبارزه فوق‌العاده میتونم بگم متمدنانه مردم، طبق شنیده‌ها و دیده‌ها هامون و بعد برخورد فوق العاده قرون وسطایی حکومت با این مبارزات به ما یه درون مایه مشترک داد. همه ماها یه جوری تکون خوردیم، هم ایرونی ها و هم مخاطبین بین المللی شوکه شدن. این در گروه ما هم اتفاق افتاد و این تأثیر غیر مستقیم خودش رو میتونم بگم در کار گذاشت. خیلی من پرهیز کردم از تأثیر مستقیم، کمان که البته به ماجراهای اخیر اشاره در کار میشه، منتها خیلی گذرا، برای اینکه معتقدم اثر هنری نباید انقدر مستقیم تحت تأثیر حوادث روز باشه، بلکه باید یه پروسه هنری رو طی بکنه برای آفرینش. طبیعتاً معتقد هستم که در آینده نزدیک شاهد آثار هنری خیلی بزرگی در زمینهای مختلف خواهیم بود بر اساس حوادث اخیر، کمان که تا همینجا هم فیلم‌های هم آثار موسیقی زیادی ساخته شده، ولی من تلاش کردم اونقدر مستقیم ازش تاثیر نگیرم، بلکه این حس عجیبی که به خود من دست داده بود از تهرانی که دیگه توش نیستم و تهرانی که توش بزرگ شدم و این خروش مردم، تلاش کردم این حس رو وارد کار بکنم.
مجله نیمه شب را در اینجا به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی برای شما شبی خوش و رویاهای شیرین.